أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين.
یه صلوات ختم می‌فرمایم. اللهم صل علی محمد. در بحث مسیر سلوک الالله بودیم از کتاب مصباح الهدى و ظاهراً آخرین پاراگراف صفحه 192. در اواخر عمر حاج ملا آقا جان، روزی در یک مجلس روزه در اتاق آبدارخانه، من یک گوشه اتاق و او در گوشه مقابل نشسته و در اتاق کس دیگری نبود و ما به هم نگاه میکردیم. خب حاج ملا آقا جان و مرحوم آقای دولاوی رحمت الله علیه ما با هم دوست بودن، رفیق بودن و صمیمی بودن. مکرر به خونه حاج آقای دولاوی می آمد، یادمه، خدا رحمت کنه ایشون رو. وقتی این حسینیه مکتب و زهرا بنا شد که محلش همون محل منزل مسکونی حاج آقای دولاویه، اونجا در واقع منزل قدیمیشون تو محله دولاو شد حسینیه مکتب و زهرا. بار اول، شب اولی که مجلسی اونجا برپا شد بعد از بنای اونجا و حاج آقا صحبت میکردن، اشاره کردن، فرمودن اینجا رو قدرشو بدونید، اینجا جای در واقع خاصیه. خیلی از اولیاء خدا مثل عاشق محمد بافقی، مثل آیت الله شاهبادی، مثل حاج ملا آقا جان زنجانی، شبهای زیادی تا به صبح هم اینجا بودن. علی حال رابطه صمیمی داشتن با همدیگه حاج ملا آقا جان زنجانی و حاج آقای دولاوی. حاج ملا آقا جان زنجانی را غالب دوستان شنیدن اسمش رو دیگه، انسان والا و بزرگوار، اهل عشق و شیدائی در مکتب ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود. آدم عجیبی بود ایشون. تشرفات فراوانی هم خدمت است ولی هست در مورد ایشون نقل شده که کتابهایی نوشتن در احوالات ایشون. منتها خب اهل در واقع عشق و مستی یک شور خاصی دارن، یه جسارتهای خاصی هم دارن، یه تندیهای خاصی هم گاهی اوقات، یه حال خاصی دارن دیگه. مست دیگه، مست معلومه دیگه، گاهی اوقات هم مستی میکنه. حاج ملا آقا جان اینجوری بود، حالش حال عجیبی بود، اصلا زیر و رو میکرد افراد رو. حالا اونجوری هم ابا امامه نبود، دامنم میگشت تو جاهای مختلف، یه شالی به کمرش بود، حالا میرسید به یه دهی، به یه شهری، به یه جایی باز میکرد بست سرش رو و روزه میخوند. روزه هاش هم عجیب تکون دهند، آدم های بزرگی هم تو محضر او تربیت شد. علی حال باز یادم اومد از حاج ملا آقا جان این کتاب کاشف الاسرار رو که خدا لطف کرد توفیق داد که حالا تصحیحش کردیم و چاپ شد. من همون سال اولی که خدا توفیق داد با حاج آقا آشنا شدیم، از ایشون خواستم که حالا کتاب خوبی مثلا شما میشناسید من مطالعه کنم. خب میدونید حاج آقا اصلا خیلی توصیه به این که برو فلان کتاب رو بخون نمی کردن. می‌فهمیدم برو کتاب نفس خودت رو بخون، اقرأ کتابک. ولی خب به اقتضای حالا هوای ما که بیشتر اهل مطالعه و اهل بحث‌های علمی اینا بودیم، دو تا کتاب رو ایشون به من توصیه فرمودن. یکی از این دو کتاب همین کاشف الاسرار، و بعدها فرمودن که یه نسخه از کاشف الاسرار رو خود حاج آقای دولاوی داشتن منزلش بود، چاپ رحلی بزرگ بود و چاپ سنگی قدیم، و فرمودن که این کاشف الاسرار رو حاج ملا آقا جان زنجانی برای من آورد. فرمودن یه بار ایشون مشرف بود مشهد، از مشهد این کتاب رو خرید، سوغاتی آورد برای من. که خب این کتاب رو خدا لطف کرد دیگه، ما رفتیم که بگردیم پیداش کنیم بخونیمش، پیداش نکردیم. هرچی گشتیم تا بالاخره یه نسخه از اون رو توی کتابخونه مجلس پیدا کردیم و عکس از روش گرفتیم و بعد کم کم به فکر چاپ کردنش افتادیم و همین 10 سال ما رو خلاصه مشغول خودش کرد تا این کتاب دیگه بالاخره بازسازی شد، در واقع به شکل امروزی در آمد و اسناد احادیث و روایات و ایناش اضافه شد و بخشای عربیش به زبان فارسی ترجمه شد، در پیوستها آمد و خلاصه 10 سال خلاصه من مشغول خودش، از سال شاید 63 تا سال 72 بله طول کشید کار این کتاب. علایه حال، حالا نریم سراغ داستان کاشف الاسرار. علایه حال حاج ملا آقا جان زنجانی رفیق بود با حاج آقای دولابی و حالا اواخر عمر حاج ملا آقا جان، حاج ملا آقا جان اهل شور و مستی و حرفا، حاج آقا فرمودن که ما توی مجلس روزه‌ای تو آبدارخونه هیچ کس دیگر نبود، من بودم و او بود، دو تایی من یه ور اتاق نشسته بودم اونم یه ور اتاق، همدیگر رو ما نگاه میکردیم، حالا با اون چشمی که اولیاء خدا همدیگر رو نگاه میکنه. متوجه شدم که از آن باد و شور محبت، به تعبیر دیگر نسیم بهشتی که سابق در او بود و مثل دیگر اهل محبت در او جسارت و بی‌پروایی ایجاد میکرد خبری نیست، و اون مثل بعضی از رفقای اهل تقدس که داشتیم کوچک و آرام شده است. دیگه از اون بدمستی ها و شور و حال در واقع عاشقانه خبری نیست، خیلی مؤدب کوچولو جمع و جور شده خودشو، مثل بعضی از مثلا رفقای مقدسی که داشتیم که اهل اون در واقع جسارت ها و اهل اون تندی ها و اهل اون شور و مستی های اونجوری نبودن، اینا مثل اونا شده. یک باره بی اختیار بلند شدیم و وسط اتاق همدیگر را در آغوش گرفتیم و او به من گفت همه آنها رفت. چون این شور و مستی هم مال یه مرحله از سیره، مال یه مرحله از سیره، از اون مرحله که بگذره به اون پختگی برسه سالک الالله، همه این شورم میره دیگه، درونی میشه. این در واقع شور مستی که در بیرون ظهور میکرد مخفی میشه تو درونش، محبت مخفی میشه، ظرف روحش بزرگ میشه، دیگه بیرون نمیریزه از وجودش که آشکار بشه. خیلی مؤدب، خیلی آرام اینجوری میشه. او به من گفت همه آنها رفت، همه اون شور و شر رفت. فهمیدم که کار حاج ملا آقا جان تکمیل شده و به آخر رسیده، یعنی سالک آخر کار اینجوری میشه ها، آروم مؤدب، خیلی اصلا ظاهرش نگاه میکنه نمیفهمی که چه عشقی تو وجود این موج میزنه، اینقدر آرام و متین میشه، اصلا بو کسی نمیتونه حدس بزنه که تو درون این چه میگذره. این کمال اوزبختی اینجوری میشه، به اون پختگی میرسه. حالا این با همین فصل فکر کنم باشه، مثال انگوری که میزدنش تو خمره و درشو میبندن، این انگور بعد از یه مدت شراب میشه، قلقل میجوشه و کلی شور و شر داره، کسی هم بخورتش خلاصه بدمستی میکنه، اما وقتی موند بعد از یه مدتی تبدیل به سرکه میشه، اون شرابی که طبعش گرم بود حالا تبدیل میشه به سرکه‌ای که طبعش خنک، آرام میشه. سالک هم تو سیرش اینجور توی یه مرحله‌ای بله اون شور و مستی میاد سراغش و بیقراری و حالت جسارت و دیگه اصلا تحمل نمی‌کنه کسی رو تو اون وادی کسی خلاف اون حرف بزنه و این اصلا فهم. ولی بعدها به اون پختگی که رسید دیگه آروم میشه. چیزی نگذشت که به زنجان رفت و مرحوم شد رحمت الله علیه. آخر کار هرچه از علم و هنر و عبادت و اظهار محبت و زهد و امثال آن که داری میره، همه اینا میره. اینا هر کدوم یه دوره ای داره. علم در واقع فانیه در معلوم میشه، علم و عالم فانیه در معلوم میشه، عبادت و عبد فانیه در معبود میشه، محبت و محب فانیه در محبوب میشه، دیگه خبری از اونها نیست. این آخر سیره سالک الالله. در طول زندگی دنیوی هر یک از مؤمنین دو مأمور خدایی هستند، مثل دو تا سرهنگ. وقتی عبدی یقین ندارد و دلش می لرزد که مثلا اگر فردا نانمان کم شد چه کنیم، او را از بهش بیرون می کشند و وارد جهنم می کنند. در جهنم اصلا خبری از خدا نیست و به یاد خدا نیست. دیدید دیگه وقتی آدم خدا رو فراموش میکنه دوچار این همه قلق و استراب و نگرانی و قصه و حسرت و اندوه و امثال اینا میشه، اصلا بوی از شادی تو وجودش نیست، بوی از آرامش تو وجودش نیست، اصلا اونجا خدایی نمیبینه، جهنم محض درونه. در جهنم اصلا خبری از خدا نیست و به یاد خدا نیست، داد و فریادش بلند میشود. وقتی سوزش آتش را چشید میفهمد که چه شده است، یعنی وقتی دید که ایداد بیداد، دیروز که ما با خدا بودیم چه آرامشی، چه صفایی، چه لطافتی، چه شیرینی داشت زندگی، خدا رو فراموش کردیم، ببین تو چه جهنمی افتادیم، چجوری همه وجودمون رو استراب و غصه و ترس و نگرانی گرفته. وقتی این سوزش این ناراحتی های روحی رو میچشه میفهمه که چی شده و متنبه میشه که دیگه خدا رو فراموش نکنه، خدا رو یاد کنه. و به محض این که متوجه شد، او را از جهنم بیرون میکشند و داخل بهشت میکنند. وقتی هم رفت تو بهشت، یه سر سوزن از اون غم و غصه ها دیگه نیست. یعنی وقتی شادی اومد، بهجت اومد، سرور اومد، دیگه اصلا غم کجاست؟ دیگه خبری از غم نیست، خبری از اضطراب و نگرانی نیست. اینا هی از جهنم درش میان میکنش تو بهشت، از بهشت درش میان میکنش تو جهنم، داره برزخ رو تقیم میکنن. این کار آنقدر تکرار میشود تا عبد به خدای خود اعتماد و اطمینان رو پیدا کنه، به نفس مطمئنه برسه. نفس مطمئنه ثبات داره در مقام توحید. تو مراحل قبلی تو نفس اماره که اصلا خدا نمیبینه، همش دنیاست و همش همین علل و عوامل ظاهری و خدایی نمیبینه، او جهنم مطلقه. تو نفس لوامه در واقع گاهی اوقات خدا رو میبینه، گاهی اوقات هم خدا رو فراموش میکنه، تا اینکه عبور میکنه به نفس ملهمه میرسه و بالاخره به نفس مطمئنه میرسه. به نفس مطمئنه که رسید، اون خدابینی او، توجه به خدا میشه ثابت دائمی. نفس مطمئنه پیدا کرد، به مقام اطمینان رسید. وقتی به مقام اطمینان رسید، یعنی دائما خدا رو میبینه تو زندگی، غیر خدایی رو مؤثر نمیبینه و میبینه که از خدا هم که جز خیر سر نمیزنه، از خیر محض جز نکویی ناید، پس هر چی داره میشه بهترینه، کیفش راه میفته دیگه، میره تو بهشت. وقتی نفس اماره در اوست، تو جهنمه. وقتی فاصله نفس اماره تا نفس مطمئنه رو داره طی میکنه، تو برزخه. بعضی وقتا خدا یادشه، آرامش داره. بعضی وقتا خدا رو فراموش میکنه، استراب میاد سراغش. وقتی به نفس مطمئنه رسید، دیگه بهشت دائمی برای او خواهد. آرامش دائمی، شادی دائمی، خیال راحت، این مال اعتماد و اطمینان به خدای متعال. این کار آنقدر تکرار می شود، یعنی هی میکننش تو جهنم، میکننش تو بهش. البته اوائل مدت بودنش تو جهنم طولانی تره، بودنش تو بهش کوتاه تره، یعنی اوقات بیشتری استراب و نگرانی و ترس و حراس و امثالی قصه و اینا داره، اوقات کوتاه تری آرامش داره، ولی هی از این یکی کم میشه به اون یکی اضافه میشه، کم کم مساوی میشه زمان این دوتا، کم کم زمان آرامشش بیشتر میشه. همینجوری این مثال بین طولایی رو زدیم جلسات قبل دیگه، تی میشه تا برسه به نفس مطمئنه که اونجا دیگه طلوع میکنه فجر توحید، اونجا دیگه تاریکی خبری نیست اصلا، دیگه فقط خدا رو میبینه تو این عالم، کارگردان همه ی حوادثه عالم خود خداست و از خدا هم که جز خوبی سر نمیزنه، اون حسن ظن و اون اعتماد او به خدا سبب میشه که دیگه به یه آرامش مطلق برسه. ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترس داره که چه خواهد شد در آینده، نه حزن و اندوه داره که چه شد در گذشته، به یه آرامش میرسه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا به این اطمینان میرسه، نفس مطمئنه درش ایجاد بشه، این ذکر و توجه به خدا که همیشگی شد، اون اطمینان هم همیشگی میشه، به مقام ثبات در توحید میرسه به تعبیر. پس این کار آنقدر تکرار می شود تا عبد به خدای خود اعتماد و اطمینان پیدا کند و از آن به بعد دائم در بهشت خواهد. خب خوب جایی سر در آوردیم دیگه، از بهشت نهیمتون میرون دیگه، همجید بمونیم تا بهشت جلسه انشاءالله. و یه سلامات خست می فرمیم. آمین. سلام علیکم. حمد علیکم. معجل فرجل.